الحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين. نیست تو عبارت و یه اشاره ای هم کردیم. دلیل اولی توسطو که به عینیت یه سری عوامر و نواهی مثل عوامر و نواهی به زن حائض تو فقه چه بگد که اتروکی از صلات، چه بگه لا تو صلی، دوتاش یکیه. دومیه میگفت که ترکب احکام. سومیه ترکب و قبول نداشت. اما میگفت معنای امر بشه این است که مولا دیگه امر به ضدش نمی کنه، امر به نقیزش نمی کنه. اگه بخواد امر بکنه به نقیزش، لازمش اینه که اینو امر نکنه، چون اینها متعافتن. از حکیم خطاب بین متعافت صادر نمیشه. چه موقع تعافت بین دو خطاب بین میره؟ که وقتی امر به شیطان نهی از ضد بشن بکنه، که راحت آدم بره با خیال راحت امر رو انجام بده. پس به التزام لازمه یه امر به یه شی وقتی از امر از حکیم صادر میشه، اینه باید یه نهی هم میبرهش.
لازمش
این که امر کردش امر به هرکش نکنه، این بده، این میشه اشکال. او آقایی میتونه استدلال
تناقض،
یعنی چی؟ یه تناقض یعنی اشکال، اختلاف با هم نسازه. بفرمایید.
نهی از ضد احکام، نهی از ضد احکام،
گفتم احکام خمسه تکلیفی مرکبه. احکام خمسه تکلیفی مباحثه کردید؟ خب بیا و همین بدون مباحثه سوال میکنه. خب باید مباحثه میکردید، حالا میگم هم مباحثه کنیم. احکام خمسه تکلیفی مرکبه، هر کدوم از وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، اینا مرکبه. وجوب یعنی امر به، یعنی الزام به شی، منع از ترک. اراحت کردید؟ منع از ترک یعنی چی؟ نقیز ضد عامش، یعنی نقیزش چیه؟ ترک و شیه. خود امر یعنی الزام به این شی، نهی از نقیزش، منع از ترکش. پس جزء خود معنای ام دو شی خوابیده، الزام بشه نهی از ترک. این نهی از ترک همون نهی از ضد عام میشه جزء بشه. مسئله
دوم این که کل فرمونی من در واقع جزء وجوبه نه جزء ام.
خب اینا گفتم دیروز تاکید کردم، گفتم اینها موضوع له امر را وجوب گرفتن. این حرفا با قول کسانی است که موضوع له را این چنین
خود امر یا امر خاطر.
خب یه بحثی ما داریم تو علوم قرآن تحت این عنوان که آقا میشه حکمی در قرآن بیاد بعدا نسخ بشه یا نه. علوم قرآن خب یه بحثی داریم، نسخ یه بحثی تو عقاید داریم، اصلا میتونه خدا چیزی بگه بعد نسخش کنه، خودش نسخش کنه؟ خب تو عقاید یه بحثی هم تو اصول داریم، بحث اصول بعد از گذشتن از اون دوتا بحثه. این اول ما تو عقاید اثبات کنیم که نسخ اشکال نداره. اشکال چیه؟ مشکل کجاست؟ نسخ یعنی عدول، یعنی یه آدم یه چی بگه فردا باید بگه اشتباه کردن، مطلب اونطور نبود. خب خدا مثلا اشتباه میکنه، نسخ برمش عدول کردنه. ما بگیم ما مبنای ما بگیم احکام تابع مسائل مفاسدن، معنای نسخ کردن عدول کردن اینه که این مصلحت نداشت، من اشتباه کردم گفتم، مصلحت داره. خب حالا تو عقاید تو مقام جواب به این اشکال، یکی از جوابایی که داده شده همه حرفی که سروش زد، حالا توضیحات داره. ما فعلا فرض میکنیم اشکال عقیدتی نداریم. تو علوم قرآن هم بعضی خیلی نه، این که این اشکال وارد نیست و ما نسخ در شریعت داریم، اما این تاریف فاسدی که بیانه که باطله به وجود نمیاد. تموم شد؟ معلوم چی گفتم؟ تو یه کلمه گفتی گرم شدی یا موتورت؟ ما رو نخندی و سردر میگیرم سرور ای خود من نگم بیری صدام نمیارم والا که این صرف بیاد سردر میگیرم یه ذره آب بم بدید. علی جان سرد نباشه، علی فلان باشه آب لوله، نه آب لوله با آب خوبه، آب بیا آب. حالا بعد تو مرحله دوم بعضیا گفتن آقا حالا فرضم که نسخ مشکل نداره، اما قضیه ناموسیه، تو قرآن نداریم این چیزا، عده زیادی قائله. ما تو آیه قرآن نداریم، نگاه که دور قرآن و حواستون باشه نزدیک نشید برتون میسوزه، تو قرآن نسخ وجود نداره. میگن خب اشکال نداره، خب دیگه حالا چه حساسی؟ میگن نه هم اشکال اما نسخ تو قرآن. خب فرض اینه که ما قبول داریم که نسخ هم تو قرآن ممکنه باشه، ممکنه هم نباشه، اشکالی به وجود نمیاد. بله وقوعش تابع دلیله، خود نسخ خلاف قاعده است، قبول داریم. یه بار میگیم نسخ نمیشه باشه باطله، یه بار میگیم نه باطل نیست، میتونه باشه. اما حالا اصلا کار به خدا و پیغمبر داریم؟ تو کلمات معمولی یه آدم عادی که داره حرف میزنه اصل بقا ظهورات کلامش بر همون چیزی که هستن، اصل اینه که نسخی وجود من خودش تصویر کنه که آقا من فلان حرف رو دور کردم، درسته یا نه؟ حالا نسخ خلاف قاعده است، تو قرآن هم خلاف قاعده است، مگر خلافش اثبات بشه. حالا بحث ما اینه، بحث اصولی ما، اگر در منابع استنباط دین مثل قرآن مثل روایات جایی نسخی ببینیم، بعد از نسخ از حکم اول چیزی باقی میمونه یا نمیمونه؟ حکم اول میشه منسوخ، حکم دوم میشه ناسخ، دومی آمد اولی را نسخ کرد، اولی منسوخ دومی ناسخ، آیا از منسوخ چیزی باقی میمونه بعد از نسخ یا نه؟ پس اگه فرض کردیم مشکل عقیدتی نداره، مشکل ثبوتی نداره، مشکل استحاله ای نداره، حسن امین جواهر نیسته. خیلی خوب، وحید پاپی هم نیسته، آخه محمد عسکری اومد، عقیل هم دقیقه 90 رفت، بعدا من اسمس شدیدم دیدم زنگ زده من جواب ندادم، اسمس بهم داده دیگه، زنگ زدم در دسترس نبود، یکی دیگه بچه های چند تایی بچه های کفایی همون هم دیدم اسمس دادن، به همه شون زنگ زدم، از بین همه شون یکیشون جواب داد، یعنی 7-8 نفر کربلایی داشتیم ما توی چند روز، منم هم همه رو بعدا فهمیدم زنگ زدن. کجاست؟ خب دیگه حالا بذارش تا بیا خوش به حالش. بله بالاخره خوش به حالش. حالا مرتضوی هم که
جعفر
نیست، شما رفتید زیارت
شما رفتید زیارت
شما رفتید زیارت
شما رفتید
زیارت
شما رفتید زیارت
زیر پتو
زیر پتو که جنازه رو میذارن تو پتو بعد اینکه غسلش کردن خودم هم همینطور بودم نخندید بهش من هم همینطور بودم جنازه رو وقتی غسلش دادن کفنش کردن بعد تو پتو میپیچوننش فعلا بخواب آجای خوشبخت میگفت که وای تواتا بایی میگفت وای تواتا یکم استراحت کن گو استراحت انشاءالله تو آخرت اینجا وقت کاره وقت استراحت استراحت گفت تو آخرت گفتم سماور را برایم در آخرت روشن کنم دیگر چای نخور از منسوخ چیزی میمونه یا نمیمونه بعضیا گفتن از دلیل ناسخ آمد گفت منسوخ وجوب نداره الزام نداره اما الزام رفت دلیل نمیره نمیشه که اصل رجحان بره حالا رجحان استحبابی بمونه یا حالا رجحان هم نه بگو حداقل جوازی باید توش بمونه یا نه باید بمونه مباح باشه اما تو میگه همه چی رفت چجور همه چی رفت الزام رفت ناسخ آمد چه چیزی را نسخ کرد وجوب را نسخ کرد الزام را نسخ کرد حالا الزام بره رجحان بمونه اقلا جواز بمونه فعلا وجوبو داری میخونی نه که بحث اوامری خب تمام استاد جواب میده میگه شرمنده اخلاق ورزشی اولا احکام مرکب نیستن دیروز گفتی ثانیا وجوب و استحباب و اینا چی بودن لوازم عقلی بودن امر لفظ چی توش بود فقط بحث بود بعد بحث می اومد پیش عقلا می شد بحث المولا اگه هیچ قید دیگه این نمی اومد هیچ ترخیصی نبود تنها چیزی که عقلا می دیدن امر بود میگن تمام الموضوع الحکم العقلا امر است دیگه ترخیص خو نیومده ترخیصی که نیومده تو موضوع حکم فقط امر اومده میگن امر موضوع بحث المولا لا یترک ولا جبر انجام پس امر تنها چیزی که داره حرف گذاشته تکرار کرد چی جدید نگفتن هی که توضیح میدادم میگفتم مکانیزم وجوب چجور رسیدیم برای اینا زبراتشه ام فقط بس میده ام داله بر بسه بس موضوع حکم اقلاه اگر خودش فقط موضوع بود تمام الموضوع فقط بس بود اقلا میده لا یترک ولا جواب اگر بس معد ترخیص بود اقلا میده خود مولا بخشید چرا ما نبخشید اما اگر خودش تمام الموضوع بود دیگه قید دیگه ای نبود ترخیصی کنارش نیومد اقلا قاعده رو میگن بعث المولا لا یترک ولا جواب پس امر هیچی نبود الا بعث حالا دلیل ناسخ اومد چیه نسخ کرد امر رو نسخ کرد امر چیه توش در اومد بعث در اومده بود بعث رو نسخ کرده وقتی دلیل ناسخ بعث رو نسخ کرد دیگه چیزی باقی نمیمونه که ما بخوایم بگیم اباحه است یا جوازه یا وجوبه بابا اینا همه ثانوی هست یه بیسی سواره او بیسه چیه؟ امره که بس میده ناسخ اومد گفت امره بس نمیده وقتی امری نیست بسی نیست که چیزی بود برای استدلال وجود بخونی ببارم چی نبود؟
جوازه شکم میکنه؟
او جواز غیر اینیه که از امر بفهمم او جواز یه قاعده ایه اصل در اشیا در افعال حرمت توقف اباحه یه چی دیگه است ربطی به اینجا نداره ما خب میگه مثل امر چی در بیار ما خب نفس حکم فقهی بگیم ازا نسخ الوجوب نه اطلاق نگفتم
همون وجوبه
کی گفت کی من که جواب دادم یا او چیکار اطلاق داشتم علی اکبر؟ قربون سرت بام پچته. چیکار اطلاق داشتم بابا؟ او اومد با حالا که وجوب زدی کشتی حداقل بذار یه جواز جواز روشهای توش بمونه. گفتم ای دست منه بمونه. ناسخ اومده چیه نسخ کرده؟ یه امر روزه خوندم اینطور بهم بگی ناسخ اومده زده تو سر امر، امر نزده تو سر وجوب. وجوب لوازمه، رجحان لوازمه، ناسخ اومده زده تو سر دلیل لفظی. دلیل لفظی لفظه، امر امرم چی بهت میده؟ بس بهت میده. بعد که بس داد، اگه بس به تنهایی بود قاعده عقلا میاد بحث المولا لا یترک بلا جواب بوده. میگفتم قید نداره موضوع ای قاعده، شدت و ضعف نداره موضوعش، خود بحثه. بحث که اومد قاعده عقلا میاد لا یترک بلا جواب. اگر موضوع بحث فقط نبود یه چی دیگه توش بود، یعنی عقلا گشتن مولا ترخیص هم دیدن میگن خوشا بخشید چه ما نبخشید. اما حالا همه یه حرفا که بخواد، یعنی بخوایم بریم تو مرحله دوم کار که اتوش وجوب یا استحباب یا هرچی بفهمیم، بعد اینکه امر رو بس باشه. دلیل لفظی اومد ناسخ، آقای دلیل منسوخ، برو خونتون دیگه چیزی تو نداری، بس رو خراب کرد.
ناسخ نقیز حکم قبله
نمیدونه، فرض اینه که مقابلشه، فرض اینه که مقابلشه.
جواب
تو سعی نمی‌کنم که نماز رو مرکب یا کلا نماز رو بیمارکب. حالا اینجور چطور نمی‌کنم؟ بابا خوردونه تو مرکب، این مرکب، این حکمه. او بحثه خیره که انت علاوی ازا نسخ الوجوب دیروز، ازا نسخ الوجوب شما مباحثاتون تعطیل شده فکر کنم همه تون ها. کی مباحثه نمی کنه؟ مثلا نه الان نه کلی نه الان نه دیروزه دارم میگم. چرا بحث دورش میگی؟ علی تو علی نبایدی طور باشی بخونم ازا نسخ الوجوب فهل یبقی الجواز اولا وجوب رفت جواز موند. آقای دهقان شما با کدیور با مواسه میکنی؟ موسه زان نسخ الوجوب هل یبقی الجواز اولا ولنقدم مثالا من الكتاب العزیز فرض الله سبحانه علی المؤمنین. مثال بزنیم که قرآن نسخ توش داره. خدا واجب کرد بر مؤمنین اذا اراد و ان نجوا مع النبی، وقتی خواستن با پیغمبر صحبت داره گوشی صحبت خصوصی کنن، ها تقدیم و صدقتن، اول صدقه بدن. قال سبحانه یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، وقتی خواستید با خود پیغمبر صحبت خصوصی کنی ها هزینه داره. قدمو بین ایدی نجواکم صدقه، قبل از اینکه نجوا کنی یه صدقه بدی. ذالک خیر لکم، قدمو فعل امر دیگه، ذالک خیر لکم و اطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم، نداشتی باش خدا میبخشید. فلما نزلت الآیه کف کسی، آقا فلش کن، فلما نزلت الآیه کف کثیر من الناس عن النجوا، مردم جیوار چسبیدن گفتن دیگه با پیغمبر مشورت نمی کنی. خاک بر سر صدام کنن. بل کف و عن المسئله، دیگه درخواست نجوا نداشتن. فلم یناجهی احدون الا علی ابن ابی طالب علیه السلام. ثم نسخت الآیه به ما بعدها، آیه دوم اومد اولیه نسخ کرد. قال سبحانه اشفقت من تقدم بین نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا تاب الله علیکم فاقیموا الصلاة واتوا الزکات اطیعوا الله رسوله والله خیر بما تعملون. زورتون اومد صدقه بدی باش، حالا خونه دادید خدا بخشیدتون، حالا نماز بخونید روزه بگیرید چیکار کنید اینا. فقال کلام فی بقاء جواز تقدیم صدقه اذا ناجا احد مع الرسول. آیا حالا جواز تقدیم صدقه هنوز تو آیه قبلی هست یا نه؟ رفقا حکم فقهی مسئله چیه رو ما الان فعلا کاری نداریم. من تو اصول دنبال حکم فقهی نیستم، دنبال زبانشناسی هم میخوام ببینم از آیه قبل چی میمونه. این که بخوام حکم فقهی بدم باید کل علم اصول رو پیاده کنم تا حکم فقهی مسئله معلوم بشه. فعلا الان میخوام ببینم از آیه قبل چی باقی میمونه. قاطی نشه یک کسی فکر کنه نه من دنبال حکم فقهی هم. نه من الان دنبال حکم فقهی نیست. الاول مختاره العلامه فی التهذیب من الدلاله علی بقاء الجواز. علامه حلی در کتاب تهذیب الاصول گفت دلالت داره بر بقاء جواز. دو، عدم الدلاله علی الجواز، اصلا جوازی نمیمونه. آیه قبل نص شد برگرده، قبلا ممکنه حکم سابقا داشته، بریم اون اول اولیه چی بوده. شون کلی نمیده. آی سرفه نیاد. یرجع الی الحکم الذی کان قبل الان، بریم سراغ حکم که قبلا بود. خدا خیارت صاحب المعاله. خب استدل للقول الاول بان المنسوخ لما دل علی الوجوب. الان حالا که منسوخ دلالت بر وجوب کرد، اعنی قوله قدمو فقد دل علی امور ثلاثه. سه تا چیز داره: کونو تقدیم صدقه امرن جائزا، کونو تقدیم صدقه امرن راجها، کونو تقدیم صدقه امرن لازما. والقدر المتيقا من دلیل ناسخ، ناسخ چیه به این بر سومی؟ هو رفع خصوص الالزام. اما ما عدل الزام که الجواز بکر رجحان یؤخذ من دلیل منسوخ، مونده تو دلیل منسوخ. دلیل منسوخ هیچی نشده، یه چیزش رفته، الزامش رفته. نظیره ما اذا دل دلیل على وجوب شيء و دل دلیل آخر على عدم وجوب شيء. اذا ورد اکرم زیدن ورد ایزن لا بأس به ترک اکرامه. حالا دلیل دوم اظهر از اوله، لا بأس به ترک اکرامه. یعنی عرفا ما میفهمیم که دلیل دوم اومد یه ذره دلیل اول محدودیت داد بهش، درست شد؟ فیحکم به اظهریت دلیل ثانی علی الاول، میگن خاص اظهر از عامه. دومی اومد دلیل اول تفسیر کرد، تهدیدش کرد، یکم کوچیکترش کرد. اما تو دلیل اول چی میمونه؟ بقاء الجواز و رجحان. خب علی زافی دوباره استدلال بگو علی اکبر متوجه بشه این ستایی که الان آقای صاحب معالم گفت تو امر بود، بعد دلیل ناسخ اومد سومی زد. ما میگیم نه، ستا پله دو هن. روی پله یکی سوارن. پله یک چیه؟ صیغه افعل داله بر بعث است. دلیل ناسخ اومد صیغه افعل و بعث زد، دیگه هیچی برای این ستا باقی نمیمونه. انه لیس للامر الا ظهور واحد هو البعث نحو المأمور به. امر یه چی داره؟ بعث نحو المأمور. تمام کنم چشم، این بعد به خدا میشه از سوال داره. اما الوجوب انما یستفاد من امر آخر. وجوب راست میگه، میگه من یه بخیلی، هم اینه جواب بده هم منه جواب بده. انما یستفاد من امر آخر و هو کون البعث تمام الموضوع للوجوب. بعث تمام الموضوع برای وجوبه، وجوب طاعت، التزام به عمل، الزام عمل اندال اغلا. یه قاعده مهم بوده، من اینه قبلا توضیح دادم براتون. موضوع بعث است، نه بعث شدید، نه بعث ضعیف. بعث لا یفرق بر جواب. اذا دل الناسخ الا ان المولا رفع الید ان بعثه. حالا ناسخ که داره میاد، ناسخ داره میگه وجوب برداشت، میگه ناسخ داره میگه امر نداره، بعث نداره. قد دل الا رفع الید ان مدلول المنسوخ. مدلول دلیل منسوخ چی بود؟ الزام نبود، بعث بود. وقتی بعث رفت فلا معنا للالتزام به بقاء الجواز و رجحان. از لیس للمنسوخ الا ظهور واحد هو البعث نحو المطلوب. لا ظهورات متعدده حتی یترک المنسوخ، یعنی لزوم یؤخذ بالباقی ظهورات، یعنی جواز و رجحان. به عبارت اخرى الجواز و رجحان شما بگید والالزام من لوازم البعث الالفه. فاذا نسخ الملزوم، ملزوم یعنی کی؟ بس فلا وجه لبقاء لازم دیگه، لا آثاری بود نداره دیگه. بس او دیگه تمام شد. دیدید دیدید ای صف کنی. آه. آه. پس این معلوم میشه سوال ریشه نداره، از نوع اصالت و نقاز. بگو آقا، بگو، بگو سعید، بگو. جانم فعلا دنبال ثمره نگردید، بعد براتون میگم چرا. الان دنبال ثمره نگردید، به مفاهیم که برسیم توضیح میدم دنبال ثمره بگردیم یا نه. میرسیم توضیح سرشوش مفصل توضیح میدم. الان مثال زدیم، یه مثال آیه زدیم. دنبال ثمره میخوای بری؟ دنبال ثمره نگردید فعلا. خب دنبال ثمره نگرد. اول بگو، بگو. سعید میدونی خواهی شعری داشتیم قاعده تو، شاید خواهی بچه اندیمش که شاید بتونی گریه او چی؟
گریه
نه او خوبه، یه چی دیگه حالا نمیخوام، داره کار میکنه. جانم به شعر نزول آقا سروش علی حدادی بگو بره برام چای بیاره. این تردیده دیدی؟ موضوع بحث جدیده مونه. بعض ما به امر امتحانی، اگر یه مولایی امر کنه به یه عبدی که به یه عبد دیگه یه امر کن که بره یه کاری انجام بده، دوباره مولا امر کنه به یه عبدی که به عبده به یه عبد دیگه ای بگه که بره یه کاری انجام بده، آیا امر مولا ای واسطه رو حس میکنه امرون به ذالک الفعل باشه یا نه؟ اگه مولا امر کند زید را که زید امر کند بک را که بک بره یه کاری انجام بده، آیا امر مولا به او کار است؟ یعنی بک با بودو بره کار انجام بده؟ یعنی بک میگه بحث مولا لا یترک بلا جواب، یا میگه زید به من گفت؟ الان علی حدایی تردید کرد، گوی یعنی سروش گفته، یعنی واقعا برم کار انجام بدم؟ یعنی اگه علی حدادی سروش بهش گفته باشه، چون سروش بر علی حدادی مولویت نداشت، علی حدادی گفت خونه میرم نمیرم. اما اگه علی حدادی بفهمه من بهش گفتمه، میره انجام میده. حالا تردید کرد، گفت ای امره از جانب سروش به دست من رسیده، یعنی از جانب واسطه، یا از جانب مولا به من رسیده؟ خب حالا عنایت کنید، قطعا اگر قرینه ای دلالت کنه که اصلا امر مولا امر امتحانی بوده، میخواسته سروش رو امتحان کنه، واسطه رو امتحان کنه، اصلا کاری به نفر دوم و او کار نداره، اگه کسی اگه قرینه ای دلالت کرد
واسطه چند تا
میخواد بکنه؟ فرض کن میخواد امتحان کنه،
به چی امتحان میشه؟
گفتم الان میخواد تو چیکار میکنی؟ یک حالا بابا واسطه دارم میگم، چرا دارم چی دوباره بگو؟ تردید دارم قرائن رو میگم، اگه قرینه دلالت کرد که مولا میخواد این واسطه رو امتحان کنه، خب به قرینه عمل میکن. اگه قرینه دلالت کرد مولا واقعا او کاره رو میخواد، دستش به اون متخصص اون کار نرسیده، یه واسطه استخدام کرده، واسطه پیغامبره، پیک نامبره، خودش هیچ مدخلیتی نداره،
مثلا فرض کن یه حاکمیه که یه حاکم حتی جلوش نشستنه، به مشاور اعظم میگه مشاور اعظم دستور جلسه تعطیله، خودش نمیگه جلوش نشستنه، ای فقط نقشش چیه؟ واسطه است، ابلاغ دست فرامین حاکم، کارش اینه، این برای اینجا استاده برای ای، پس خودش هیچ مدخلیتی نداره. پس اگر به واسطه گفت که به نفر بعدی بگو فلان کارو بکنه، واقعا خودش گفته بوده فلان کارو بکنه، این واسطه فقط واسطه است، قرینه دلالت کرد، باز به قرینه عمل میشه. دعوای ما جاییه که هیچ قرینه ای وجود نداره، نه قرینه هست که این امتحان واسطه است، نه قرینه هست که مولا واقعا او کار میخواد. ما ایمو امری به زید، زید به بکر بگوید که بکر فلان کار را انجام بدهد، حتی تو جملهش نمیاره، زید وقتی میخواد به بکر بگه تو جملهش نمیاره که مولا گفت فلان کار تو انجام بده، جایی قرینه میشه بلا، میگه مولا گفت فلان کار تو انجام بدی، اونجا دیگه خودش داره میگه من واسطم، من امر نمی کنم. من بهش میگم نگاه کن سروش، به علی حداد بگو ببرم چای بیاره، سروش هم بهش میگه علی برو چای بیار، نه اینکه علی فلانی گو برو چای بیار. فهمیدی چی شد؟ هیچ قرینه ای داله برای هیچ کدوم از اطراف تو قصه نیست. ظاهر این قضیه چه اقتضایی میکنه؟ وقتی بعض وقتا قرینه است که من میخوام واسطه رو امتحان کنم، بعض وقتا قرینه است خود او کاره رو خواستم. حالا قرائن کجا خیلی متعدد میتونن باشن، مثلا یکی از قرائن اینه، اگه سروش تو جملهش بگه علی فلانی گو برو چای بیار، میشه قرینه، قرینه برای اینکه من چایی رو خواستم، من دنبال امتحان سروش نبودم. خود نیست باش نباشه، فعلا فرض نه که هست، فرض اینه که همه میفهمن این قرینه است، شما بگو نیست. حالا
تردید
این مطلب دوم چه در مورد
تردید
یادم
تردید
این مطلب هیچ داشت. گفتم حالا میخوام روی بحث کنیم، بحث قول مختار الله. اینجا بعضیا گفتن که نه، ظاهر خود این مکانیزم بدون هیچ قرینه ای مجمله، نمیفهمیم مولا واسطه رو خواسته امتحان کنه یا نه، نمیفهمیم مولا واقعا او کاره رو خواسته یا نخواسته، هیچ نمیفهمیم مجمل. بعضیا گفتن نه، خود ظاهر این روال واسطه خوردن دلالت میکنه مولا کاری با واسطه داره، پس ظهور در او کار آخریه نداره، میخواد واسطه رو تست کنه. خود این مکانیزم قرینه است برای اینکه دعوا روی واسطه هست. بعضی ها گفتن نه، از این جور مکانیزم ها خیلی جا تو نظام و اقلا داریم، اقلا وقتی دستشون مستقیمن به او کار آخریه نمیرسه، ابزار و وسائل استخدام میکنن، این واسطه هم واسطه هست فقط. خب همه این حرف ها رو ما داریم سر ظهور صیغه ها به کار میبریم، ها میخوایم ببینیم پس بالاخره سروش به علی بگو بره برام چای بیاره، این ظهور داره در وجوب چای آوردن یا نه؟ استاد ما میگه بله، وقتی فرض ما اینه که امر علو و استعلا میخواستا، یادمون دیگه نرا، امر امر شدنش، امر به معنای طلب شدنش، طلبی که بخواد موضوع بعث المولا لا یترک بلا جواب قرار بگیره، بعث العالل مستعلی. وقتی بعث العالل مستعلی باشه، بعث العالل مستعلی باشه، سیغش بشه چای آوردن، بذار 30 تا واسطه بخوره، اقلا ازش میفهمن بعث المولا لا یترک بلا جواب، احتمال این که مولا میخواسته واسطه رو امتحان بده ما منتفیش نمی کنیم. اما قرینه نباشه کسی به این احتمال نمیتونه اتکا کنه و امتثال امر نکنه. سروش خودشو مأمور به این کار میبینه، امتثال میکنه میجه، اونم خودشو مأمور به کار میکنه، میبینه میره چای میاره، با تردید دست از قاعده بعث المولا لا یترک بلا جواب بر نمیداره هیچ کی. استاد ما این انتخاب میکنه، اما وجدانن مسئله جای شک و شبهه هست با این توضیحی که دادن. لعل کسی بگه قبول داریم بعث المولا، اما واقعا این که واسطه خورده احتمال عقلایی توش وجود داره، تو مولا میخواسته واسطه رو امتحان کنه. فرضم اینه که هیچ قرینه ای داله بر این که مولا میخواد واسطه رو امتحان کنه یا کار خواستن وجود، چون قرینه خاص باشه ما به قرینه خاص عمل میکنیم. حالا داریم مصداق تو شریعتی طور؟ بله. متن روایت اینه، بچه ها ما بچه هامونو تو 5 سال امر میکنیم نماز بخونیم، شما بچه هاتونو تو 7 سال امر کنید نماز بخونن. نه من امر میکنم که بچهت 7 سال نماز بخونه، تو بچه تو امر کن که 7 سال نماز بخونه. اگه من گفتم چون من امر که من امام صادق امر کردم که این بچه شو در 7 سالگی امر کنه، این در واقع امر من به او 7 سال ای واسطه است فقط. بعد اون موقع ثمرش میدونی چیه؟ عبادت ای بچه ها عبادت شرعیه، چون شارع تشریعه حب کرده. اما اگه گفتیم شارع امر نکرده، گفته پدر مادر بچه را امر کنه نماز بخونه، من نگفتم نماز بخون، پدر مادر نماز گفته، پدر مادر که حق تشریعی نداره، عبادت بچه ها شرعیت پیدا نمیکنه، فقط تربیتیه تمرینیه. متوجه شدید؟ دیگه مثال بعدی، پول پدر، مثال فقهی، پول پدر دست پسر بزرگی هست، دست پسر کوچیکه هم هست. پدر 1000 تومان به ای داده، 500 تومان داده دست او. حالا به پسر بزرگی میگه به برادر کوچیکت بگو با 500 تومانی که بهش دادن بره نون بخره، تو هم برو ماست بخر، گوش بخر. پسر کوچیکه بره نون بخره، کی داره امر میکنه به پسر کوچیکه که بره نون بخره؟ برادر بزرگه. پولی که دست پسر کوچیکه است مال پدره، مال برادر نیست، لذا رضایت برادر و امر برادر هیچ اثری تو صحت معامله برادر کوچیکه نداره. بله رضایت پدر و اذن پدر و امر پدر اثر تو معامله داره. چرا؟ چون پول مال پدره. اگه گفتیم که جانا امتحان یکی از فروض عقلایی برای فعل واسطه است، ممکنه فروض دیگه ای توش باشه، بله هستم، یکی از فروضه حیث امتحان الان ما برای ما مدخلیت نداره خیلی. خب اصل قصه رو بفهمیم که او آخریه چی میفهمه، امر آخر امر اولی رو میفهمه یا امر واسطه رو میفهمه، اینو میخواییم ببینیم. حالا از جهت فقهی بی باید به اذن مالک باشه، مالک پدره، اگه مالک اذن بده به برادر کوچیکه درست میشه، اما اگه برادر بزرگه اذن بده به برادر کوچیکه هیچ اثری نداره. بخونیم عبارت، ان اذا امر المولا فردن، مولا امر کند فردی را، لیامر فردن آخر به فعل، که امر کند فرد دیگری را به یک فعل. هل الامر الصادر من المولا امر بذلک الفعل ایزن اولا، آیا امر به مولا امری که از جانب مولا امر به همون فعل آخری است؟ ولی ایزاه الحال نذکر مثالا، ان الشارع امر الاولیا، شارع امر کرد اولیا را، لیامر صبیانهم بالصلات، بچه هاشون رو امر کنن به نماز. روی به سند صحیح ان ابی عبدالله ان ابیه علیه السلام از آقای امام باقر قال انا نامر صبیاننا بالصلات اذا کانوا بنی 5 سال، فمر صبیانکم امر کنید بچه هاتون رو به صلات اذا کانوا بنی 7. ففی هذا الحدیث امر الامام الاولیا که چی؟ به امر الاولیاء صبیانهم به صلات، اولیا پدر بچه هاشون رو امر به نماز کنن. اندعزن یقا اول کلام ان امر الامام یتحدد بالامر بالاولیا فقط، امر به امام امتصالش در حد فعل اولیاه، او یتجاوز و امر امام ان امر اولیا الى الامر به خود صلات مال سبیا. اگه به صلات سبیان برسه چون اشاره عبادت سبیان شرعی میشه، اما اگر امر مولا به صلات نرسه، صلات به امر پدر مادر انجام بشه، هیچ شرعیتی، فقط یه تمرینیه. فمحصل الکلام انه لا شک ان الصبيان مأمورون باقامه الصلاه، باید نماز بخونه. انما الكلام في ان الصبيان مأمورون من جانب الاولیاء فقط، او هم من مأمورون من جانب الشارع ایضا. امر پدر و مادر واسطه بوده، خود امر شارع تا اینجا اومده. تظهر الثمره في مجاله، دو جا ثمره داره. یک، الاول شرعیت و عبادات سبیان. فلو کان الامر بالامر امرن بذالک الفعل، امر شارع به امر به پدر و مادر به سبیان، امر شارع به صلات است، تکون و عبادات و سبیانه شرعیتا. و الا اگر امر شارع فقط در محدوده پدر و مادر ایستاد و امر پدر و مادر اومد برای شارع برای بچه‌ها، امر پدر و مادر که شرع ساز نیست، تکون و عبادات و سبیانه تمرینیت. اصلانی حالا این تو محدوده استحباب بود، این یکی تو محدوده جواز فعل شرعیه. صحت البیعه و لزوم البیعه فیما اذا امر الوالد ولده الاکبر به ان یعمر الولد الاکبر ولده الاسقر به بیع متاعهی، بره این کالایی که دستشه بفروشه. ما حالا مثال زدم گفتم پول از پدر دستشه بره نون بخره، نه، یه کالایی از پدر دست برادر کوچیکه است، برادر کوچیکه بره این کالا رو بفروشه. فنسی الواسطه، حالا آیه سبحانه مثال سختر میکنه، اصلا واسطه فراموش کرد، برادر بزرگی یادش رفت، نسی الواسطه ابلاغ امر الوالد، و اطلع الاسقر من طریق آخر، از یه راه دیگه این برادر کوچیک فهمید. چی؟ امر الوالد. امر والد به چی بوده؟ واسطه رو بگو، به پسر بزرگ که به پسر کوچیک بگه بره فلان چیزو بفروشه. فباع المبی، خود برادر کوچیک رفت فروختش. یعنی برادر کوچیکه که انده چی تصور کرد؟ که امر پدر همین امر به فروختن بوده، امر به واسطه نبوده. فان قلنا بان الامر بالامر بالفعل امر بنفس ذلک الفعل، امر به برادر بزرگ که به کوچیک بگو بره فلان چیزو بفروشه، امر به خود فروختن او چیز بوده، یکون بیع این ولد اصغر صحیحا و لازما. چرا؟ چون به اذن مالک رفته این معامله رو انجام داده. و ان قلنا بخلاف ای، اما اگه گفتیم آقا امر پدر به برادر بزرگ امر به او کار نیست، پس یکون به او فضولیه. فضولی تو فقه چیه؟ قبلا گفتم براتون فقه، آره، واسطه اجازه نداشته، متوقف بر اجازه مالک، غیر لازمه، صحیح نیست. خب آی سبحانی نظر خود چه اعلام میکنه؟ از ظاهر ان الامر بالامر بالفعل امرون بذالک الفعل ایزن، ما باشیم و بدون قرینه عقلاء عالم از امر مولا چی میفهمن؟ با برم انجام بدیم، مولا غرضشی بوده کار انجام بشه، ای غیر ای غرض بود باید قرینه میابرد. لأن المتبادر فی هذه الموارد تعلق و غرض المولا به نفس الفعل، تبادر اینه، یعنی ما تبادر، یعنی ما باشیم و امری نمیفهمیم، این تبادر غیر تبادر علامات الحقیقت و المجازه ها، این تبادر یعنی انسباق به ذهن ما پیدا میشه، انسباقی که از راست میگه، اینم انسباق معنای لغوی تبادر انسباق، اما و علامات الوضع، ما اینجا دنبال موضوع اون له نیستیم، میخوام بگیم ظهور اولیش اینه، چشامون رو باز کنیم از امر اینه میفهمیم، مگه مولا خلافش قرینه بیاره؟ ظهور بهش میگن تبادر ظهوری در مقابل تبادر وضعی. نه کلمه تبادر زیاد به کار میره، تبادر یعنی چی؟ نه ما تو ظهورم دوم قرار بود برای ظهور ببینیم حالت شکمون از بین بره، وجدانن بفهمی متکلم چی میخواسته بگه. اینجا تبادر اینطوریه، وقتی تابن جمله رو دیدم اینه فهمیدم که متکلم اینه میخواد، چی غیر ای باشه نیاز به قرینه داره. این ازهره. متوجه شدی آج آقا؟ جانم؟ نه ظهور همینه، اصلا ظهور اینطوری شکل میگیره. اصالت و اطلاق پیاده کردی اما به این تبادر و به این ظهور نرسیدی فایده؟ نه. لأن المتبادر فی هذه الموارد تعلق و غرض المولا به نفس الفعل. مکان امر المأمور الاول واسطه طریقا للوصول الى نفس الفعل من دون دخالت لامر المأمور الاول. به عبارت دیگه سعید بگو غرضهای ثانوی مثل امتحان واسطه، مثل تهدید واسطه، مثل تربیت واسطه، ها؟ اون قرضها تو نظام عقلا هستن، نه که نیستن، اما اونا ثانوی ان، اولی نیستن. وقتی ثانوی شدن قرینه میخواد. ما باشیم خود عبد اینه میفهمیم دیگه، بذاریم برای بعدا. خیلی خستم. بحث ما سر ظهور صیغه فعل برای ما اینو میفهمید، یعنی با بریم انجام بدیم.
آقا میخواد بگه تردید دیگه نیست. من اولش تردید درست کردم که بگم اقوال وجود داره. استاد میگه من تردید قبول ندارم. میگه ظهور همینه.